بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إنسان بحسب إنكه صادر از الله تعالی است و ذات ذوالجلال در احدیت مطلق هست، انسان هم وجودش واحد هست. نه تنها انسان بلکه کل الوجود واحد هست، که اگر اینطور نباشه، اگر وجود یک ماهیت احدی و واحد نداشته باشه، چند وجود در کنار هم قرار میگیرن. فهم چند وجود یا فرض چند وجود هم محاله، چه برسه به خودش. برای همین وقتی از محال صحبت میشه، اون اصل اثبات میشه، این که الله تعالی احده و هر آنچه که از الله تعالی سر بزنه واحده، انسان هم واحده، کل الوجود هم واحده. اگر اینطور نباشه یعنی چند وجوده، یعنی اونگاه که احدیت مطرح نیست، ثنویت مطرحه، کثرت مطرحه. اگر یک وجود در صحنه نباشه یعنی چند وجود در عالم قرار داره. اگر چند وجود در عالم قرار داشته باشه، یکی از این وجودها الله تعالی است. خب این محاله، یعنی اون که رد وحدت وجود میکنه با زبان بی زبانی کفر و شرک میگه، به این که وقتی میگه وجود وحدت نداره یعنی الله تعالی یک موجود است در بین بقیه موجودات. اون که میگه وحدت وجود یعنی یک وجود در صحنه است، رد این که عالم وجودش واحده به لفظ آسانه که وحدت وجودی نیست، ولی این در زبان فلسفه به همین سادگی نیست. باید این اثبات کنه اگر وجود یک نیست چند هست دیگه، اگر چنده کدوم یکی از اینا اللهه، یکی از اینها، بقیه وجود ها چه؟ میفهمی چی میگن؟ برای همین چند موجود نیست عالم، یک وجود در عالم هست، اونم ذات ذوالجلاله. وقتی یک وجود در عالم هست یعنی تمام وجود اوست، کل الوجود اوست. چون که اثبات بشه یک وجود در عالمه، بعد اثبات نشه که اون وجود الله تعالی است، پس الله تعالی وجود نداره و این محاله. الله وجودش واحد است و تمام وجود اوست، چون واحد است تمام وجود از او صادر میشه و هر چی که از او صادر بشه دیگه وجود نیست، تجلی وجود مطلق یعنی الله تعالی. حالا اینا در عرض الله تعالی یا جلوه هم جلوه که ثنویت نداره، مثل این که این کلام که از زبان من خارج میشه این جلوه منه یا یک موجودی در کنار منه، این جلوه منه، برای همین ساحت نداره، بودنش به بودن منه، ثنویت نداره. همه موجود یعنی همه موجودات اینها جلوه اون وجود واحدن، برای همینم هم همشون واحدن که سابق بحث کردیم لا تکرار فی تجلی، یعنی هیچ چیز در عالم چیز دیگه نیست، مثل چیز دیگه هست، عین چیز دیگه نیست. هیچ ذره ای، این در فیزیک هم اثبات شده که هیچ ذره ای شأن ذره دیگه رو نداره. در این موجودات که اینا جلوه الله تعالی، انسان هم که در نهایت اشرفیت و البته موجود و جلوه الله تعالی است در احدیته. حالا وقتی انسان وجودش و حقیقتش واحد هست دیگه امکان نداره یک امر ثانوی در وجودش پیدا شه، مثل اینکه هم باشه هم نباشه، هم مرده باشه هم زنده باشه. این ثانویت، این در لفظ امکان داره، در معنا امکان نداره. مثل اینکه یک کسی در لفظ با اون یکی، به مردی به مردی در لفظ میگه که تو زنی، خب تو اصلا بگو پیرزنی، او پیرزن میشه، وقتی مرده مرده. حتی در ماده هم امکان داره یه کسی ظاهرش رو شبیه زن کنه، ولی اون وقتی مرده دیگه مرده، امکان ثانوی بودن نیست. انسان چون وجودش واحده، برگردین چرا واحده؟ چون از احد تعالی صادر شده. وقتی از احد اومده وجودش واحده، شؤوناتش واحده، هیچ ثانویتی درش وجود نداره، مثل اینکه هم مرده باشه هم زنده باشه. وقتی وجود یکیست، عالم انسان هم یکیست، به این معنا که یا انسان عالمش حق است یا باطله. امکان نداره یک کسی توامان هم اهل حق باشه هم اهل باطل باشه، چون این امر ثانویه. مثل اینکه اگر یک کسی اثبات کنه که یه انسانی هم اهل حق هم اهل باطله، ثانویت رو اثبات کرده، باید بتواند این رو هم اثبات کنند که فلانی هم زنده است هم مرده است، فلانی هم مرد است هم زن است، فلانی هم کوچک است هم بزرگ است، یا ایزاهش کنیم فلانی هم بچه است هم پیرمرد است. هیچ کدوم این امکان نداره. مدخل بحث اینجاست که عالم انسان یا همون حال انسان، حالت انسان، این یا اهل حقیقت است یا اهل باطل. به زبان ساده نمی شود انسانی هم اهل باطل باشد هم اهل حقیقت. یه قدری محضر حضرت مسمس آلالی ها این مبحث اشکال نداره مطرح بشه، ولی یه قدری آدمش تعقل کرد یا از سطح تفکر بالاتر فهمی مطرح میشه. این که گفته میشه انسان یا اهل حق یا اهل باطله، انسانی که درش موهومات جریان داره و مشهورات، سریع متبادر میشه به ذهنش که من کسی را سراغ برم یا خودم، حتی گاهی فعل بد انجام میدم گاهی فعل خوب انجام میدم. بعد اینو مقدمه صغرای خودش قرار میده، کبرا هم اینو قرار میده، پس میشود اینطور شد. نتیجه میگیره نخیر، انسانی میشود باشد که هم اهل حقیقت باشه هم اهل باطل باشه. این باطله، این درش موهومه. یه رو که در مورد تبادر بگم، یکی از اون شغل معرفت نفس که انسان خودش رو بشناسه متبادراته، یعنی وقتی این مطلبی رو میشنوه چه چیزی متبادر میشه به ذهنش، اون تمام شأن عقلیش رو نشون میده، تمام شأن عقلیش. برای همین حکما معروفه میگن اون کسی که متبادراتش معقول باشه، گرچه معقول ضعیف، سوال میکنه. اون کسی که متبادراتش موهوم باشه تحلیل میکنه. من عموماً دیدم انسان‌های عاقل سوال زیاد دارن، انسان‌های موهوم تحلیل زیاد دارن که اون طوره این طوره. انسان میگه با اون میگه که تو اینطوری، یک طور نیست که سوال کم است، چون عقل کم است وهم زیاده. این وقتی مطلب بیان میشه، اون چه که در ذهن شریف شما متبادر میشه، اولا که نشان دهنده سطح عقله، دوما اینکه اینجا در ذهن انسان متبادر میشه آخه من دیدم کسی که هم اهل حق هم اهل باطله. ولی اشکالش کجاست؟ این که داره اینو میگه، انسان رو به کله دیده یا فعل رو دیده؟ فعل رو دیده، نه اشکالش نه جزئی دیده نه کلی. گمان میکنه اهل حق اهل باطل به مقیاس فعل، یعنی شاخص فعله. برای اینکه این مسئله حل بشه، بایستی این مطلب معقول بیان بشه که چهار گونه است. این که میگیم انسان یا اهل باطل یا اهل حق، این چهار گونه است، نه یک گونه. این مطلق نمیتونیم بگیم که اون نفر اهل حق است اون نفر اهل باطل است. این چهار گونه دقت کن، یعنی یا اهل باطل است و دارد شدت در باطل پیدا میکنند، این اول، یا اهل باطل است و دارد ضعف در باطل پیدا میکند، این دوم، یا اهل حقیقت است و دارد شدت در حقیقت پیدا میکند، این سوم، یا اهل حقیقت است و دارد ضعف در حقیقت پیدا میکند، این چهارم. هیچ انسانی از این چهار گونه جدا نیست. حالا در این چهار گونه که این میشه اسفار اربعه، ماجرای اسفار اربعه انسان است به حسب اینکه اهل باطل است یا حقه. یعنی این اسفار اربعه رو وام گرفتیم جام صدر، ولی این مطلب خود صدر نداره. انسان ها سیر دارن، فیزات دارن. حالا این که سیر دارن در این چهار گونه است. اسفار این سفر رو چهار گونه ایش دارن. این هیچ انسانی نیست که در این سیر چهارگانه نباشه. یک بار دیگه بگم، یا اهل باطل است و دارد در باطل شدت پیدا میکنه، رشد میکنه، بدتر میشه، به زبان ساده بدتر میشه. یا اهل باطله ولی داره در بد شدنش ضعیف میشه، روح ضعفه، این دوم. یا اهل حقیقت و داره در حقیقتش شدید میشه، سوم، بهتر بهتر میشه. یا اهل حقیقت و داره پس رفت میکنه، این چهارم میشه اسفار اربعه انسان. تماما همه انسان در این چهار سفره. با این قاعده هیچ انسانی نیست که حد وسط باشه بین حقیقت و باطل. حالا التفات کنیم، اون انسانی که اهل باطل است و دارد در باطل شدت پیدا می کند یه شخصیت دارد. اون انسانی که اهل باطله ولی داره در باطل ضعیف میشه، در پست شدن ضعیف میشه، یعنی رو به حقیقته، هنوز اهل حق نشده، رو به حقیقته. این و اون دو قسم دیگه هیچ کدوم از اینا از دایره دین و ایمان خارج نیستن. درست انسان یا اهل حقیقت است یا اهل باطل، ولی به این صورت نیست که بگی تو اهل باطلی جدا و تو اهل حقی جدا. در حال سیر انسان یا نه، سیر ذاتی انسان یا نه. پس تو نمیتونی تا وقتی کسی زنده است اینو مطلق بگی اهل حقه. هیچ کدوم از ذات و مقدس معصومین هم نگفتن جز قلیل. انگار حضرت فرمود سلمان من اهل البیت، بعد سلمان بگه یه بشکم بزن من دیگه نماز نمیخونم من منا شدم. نه خیر، زبیر من لا اهل البیت، زال از زبیر، به زبیرم گفته بود من اهل البیت. ولی تا کجا؟ تا اونجا که سیرش در حال شدت بود. وقتی رو به ضعف بود یعنی داره اهل باطل میشه و کذا. پس امکان نداره انسانی باشه که اهل حقیقت نباشد ولی اهل باطل هم نباشه. یا اهل حقیقت است یا باطل، ولی به همون شدت اربعه‌ای که عرض شد. حالا در این مقام اون اشتباهی که رخ میده این است که انسانی خودش و انسان‌های دیگر هم. حالا من حالا خارج بگم، یه انسانی که در مثلا سفر دوم هست و با انسان سفر سوم قیاس کن، بس ما اینجاست، در اون بحث اون قاعده است که اگر انسان ها همه در این چهار سفر چهار سیر تحلیل میشن، اشتباهی که رخ میده است که خود انسان خودش رو یا یک کس دیگر رو که در یکی از این سفرهاست، مثلا در سفر سومه، یعنی در باطلش داره ضعیف میشه، اینو قیاس کنه با کسی که در حقیقتش داره شدید میشه. اون کسی که در حق داره شدت میگیره قیاس کنه با اون که داره در باطل ضعیف میشه. تمام مشکل همینجاست. این مبدأ کاره قیاس که فی نفس غلطه در این موارد، چه این که انسان خودش اینطور توهم کنه، یعنی خودش رو قیاس کنه با انسان‌های دیگه‌ای که اینها خبر نداره اینا در کدوم یکی از سفرها، ولی همین قیاس می‌کنه، برای همین قیاس باطله. اگر این غلط رخ بده به حسب اینکه انسان‌ها همونطور که فکر می‌کنن عمل می‌کنن، اعمال غلط شروع میشه. دیگه اینجا بحث از اعمال گناه نیست، بحث از اعمال غلطه. یعنی این انسان در سفر سومه خودش رو قیاس کرده با کسی که در سفر اوله. وقتی قیاس میکنه میخواد شبیهش میشه، شروع میکنه افعالی انجام میده که اون انجام میده، اون با اون افعالش سیر میکنه، این با این افعالش پس رفت میکنه. خود انسان با خودش این کار رو حالا چه اینکه دیگران اون رو قیاس کنن. من یک نفر رو قرار بدم بدون اینکه بدونن این در کدوم یکی از این اسفاله، بعد بگن تو وقتی شبیه او شدی درستی. حتی اگر کسی اهل معقول نباشه، اهل منقول باشه، یک نقلی پیدا نمی‌کنه که ذات مقدس مسئول برگردن به یک کسی بگن که تو شبیه او بشی خوبی. ولی خلافش هست که جناب ختمی مرتب، حضرت ختمی مرتب به سلمان گفت عقایدتو به جناب ابوذر نگو، به ابوذر گفت تو هم به سلمان نگو، هر کدوم تو سعی کنی او برش روشن. ورطه هولناک و خطرناکی قیاس، اونم تو این مورد. راه نجات چیه؟ راه نجات این است که هر انسانی اون استعداد قیاسش رو جای خوبی بالفعل کنه که دیگه این قوه قیاس نداشته باشه. یه عرضی کنم در رابطه، آیا وجود شرفی نفسه در عالم هست؟ نه. یعنی هیچ چیزی در عالم نیست که فی نفسه وجودش نه عمل فی نفسه شر باشه. حالا کسی بگه شیطان، شیطان مخلوق الله تعالی است، اگر وجودش شر باشه الله تعالی هم شر خلق کرده. کسی که شر خلق میکنه شر را دارد که خلق میکند، او به خدا من شرور میشه. پس هیچ وجودی فی نفسه به ما هو موجود، یعنی موجود به ما هو موجودی شر نیست. خب حالا این مفهوم قیاس به ما هو موجود شره؟ خب قیاس کجا خوبه؟ یه چیزی فهمیدیم همونه یا یه چیزی ازش فهمیدیم، مثل این که کسی نگاه به حرام میکنه، بعد میگه من میدونم این حرامه، بعد من نگاه میکنم. یکی اومده بود پیش ما گفت بابای خود شعنی هم داشت، گفت آقا من حقیقتا نمیخوام خلاف امر الله کنم، ولی من کلا به زیبایی صغرا کبرا فلسفی هم چی گفت خدا من انسان رو زیبا آفریده، انسان هم زیبایی رو دوست داره و من زیبایی میبینم، حرام نمیبینم، سعی میکنم حرام رو نبینم، زیبایی اون وجهش رو میبینم، اون وجهش رو میبینم. یا مغالطه میگه، بعد من بهش گفتم مغالطه کردی ولی مغالطت درسته، یه چیزی ته دلت از نمیدونی چیه ولی درسته منظورت، که به هر حال من از لحاظ فلسفی ها نه شرعی یه نیازی دارم به دیدن زیبایی یا ندارم؟ نیاز دارم که میبینم دیگه. اینو من بهش گفتم این درسته. گفت آه پس من یه حدسی میزدم که. بعد من گفتم خب چرا شارع مقدس معنی کرده؟ مصداق و اشتباه گرفتی، یعنی تو یه استعداد داری برای رویت زیبایی که اون رو بالفعل نکردی در حق و اون قوه هست و استعداد هست، کجا بالفعل میکنی؟ در باطل، چون فی نفسه انسان نیاز داره نگاه به زیبایی. فهمه بود از ختم مرتبه سه چیز رو دوست دارم در دنیا دیگه، همه شدن مظهر زیبایی هم. ولی حقش نه باطلش، چون وجود استعداد در ما از ما نیست، از الله تعالی است. الله تعالی میل به رویت زیبایی، حتی میل به رویت زیبایی قرار داده، ولی این انسان اون رو به جا بالفعل نمی کنه، بیا بی جا بالفعل میکنه، چون هیچ کس نمیتونه مقابل قوتش رو بگیره. مثل اینکه یه مادری به بچهش استعداد مهر به بچه رو بالفعل نکرده، بعد اون وقت عاشق بچه همسایه میشه، یه اون بچه همسایه روزی یه ساعت برید من قربونش برم، آقا بچهش تو جوبا افتاده رو قولش کرده من لقا بزن، اون بچه خودت رو بگیر، نیاز داره درست مانی. آقا به هر حسب دیگه واسه بچهش مخواهش این وری باشه اون وری به دنیا اومده دوزش نداره دیگه، اونجوریه. خیلی هم محبت ها اینه، یعنی محبت قلبی نیست، یه عقده است. قیاس هم این فی نفسه به ما و موجود حقه، چون بالفعل نمیشه در باطل بالفعل میشه. ما در مورد خود قیاس سابق صحبت کردیم، نمیخوام برگردم به اون، این بحث رو برانده و یک گذرا یه جمله بگم. اگر قیاس در انسان از بین بره، حسادت، همه چی از بین میره. خب این قیاسه چطور از بین بره؟ از بین بره یعنی مصداقش عوض شه. مثل اون کسی که نگاه به حرام زیبا میکنه، باید نگاه به حلال زیبا کنه. و اون اینطور راه نجات اینطوره که هر انسانی خودش را با خودش قیاس کنه. واضحه؟ هر انسانی خودش را با خود سابقش قیاس کنه که آیا من در حال بهتر شدن و شدیدتر شدنم یا اینکه در حال بدتر شدن و ضعیف شدنم. اونگاه جایگاه شد اون اسفار رو پیدا میکنه که تو کدوم سیرم. اینو همه میفهمن. این که حضرت صادق علیه السلام فرمود اگر کسی به بیماری دیگر تحلیل مبتلا بشه، هی دیگران رو تحلیل کنه، اوضاعش پریشان میشه، حالش بد میشه، این برای اینه، برای اینکه اون قیاسی که ماده شداش قوت شداش رو یه جای بد بلفل کرد و اینو فطرت میفهمه. اون چی که در قیاس حق است این است که انسان قیاس کنه حالش با گذشتهش، نه حالش با حال کس دیگه، نه حالش با گذشته کس دیگه، حالش با حال گذشتهش، عالمش با عالم، شخصیتش با شخصیت گذشتهش در حال بهتر شدن هست یا در حال بدتر شدن. حالا البته بحث الگو و نظر و نظر به مؤمن و اینا سرجاش مشخصه، بریم بحث قیاس رو میگیم. یعنی قیاس انسان خودشو در عرض یک کسی تصور کنه بعد بگه من چرا اونطور نیستم. کلن روش تحلیلی که قیاس با خود نباشد، با خارج خود باشد، غلطه. این در کل اگه کسی قیاس رو با خارج از خود انجام بده، این تفکر دیگه تبدیل میشه به تحلیل. تحلیل که غلط شد، کلن اعمال هم غلط میشه. شما ببینید در عرصه اجتماع و سیاست که عموماً تحلیل هاشون، تحلیل بعد تفکر یا قبل تفکره؟ بعد تفکر. حالا اگه تفکر توهم باشه، تحلیل موهومه یا نه؟ چند نفر با این قاعده تفکر میکنن؟ زیر صفر. پس چند نفر تحلیل غیر موهوم میکنن؟ زیر صفر. اما اینو میگم چطوره دیگه که ببین این تحلیل ریشش کجاست؟ در عرصه اجتماع، در عرصه سیاست، در عرصه تدبیر، عموماً تحلیل ها موهومه. چرا؟ چون تفکر معقول نیست. مثل اینکه ایران رو قیاس میکنه با ایتالیا، خب کجا بدتره؟ بگو نترس. در این مقیاس رو کجا بدتره؟ ایران. ایران. ببین این خودش یه اثبات شهودی بود، همین الان اثبات شد. همه جمع گفتن کجا بدتره. حالا اون مسیر رو بریم ببینیم کجا بدتره. مگه ایران مسیری که اومده در این 40 سال، حالا اصلا 200 سال، 300 سال، 1000 سال، از بعد به تولد تا حالا، از بعد به حدوث تا حالا، اینن همون مسیری بوده که فلان کشور اومده؟ بگو این رو با عقل. امکانات اینجا این امکانات اونجا بوده؟ دشمنیه با اینجا این دشمنی با اونجا بوده؟ مغول‌ها شخ زدن اینجا رو. ما دو تا حمله عجیب داشتیم. من اون اول رو دارم میگم، نمیخوام بیان به انقلاب اسلام. یکی حمله مغول‌ها بوده و بدونید یکی حمله همون یه 300 سال پیش افغان‌ها بودن. اینا شخ زدن ایران. من یه وقت در تاریخ میدم چقدر عرفایی که به دست افغان ها، حالا این افغانی هایی که هستن اونا نیستن ها، یک حمله اینا نبرید اینطور آرامن اینا به وقتش. خیلی انسان های عجیبی هم. هر کسی که به محیط زندگیش نمیرسه پاکیزه نیست، انسان عجیبی. یکی عربا که مفتران بداشون میگن خوب که همیجا همیشه هست،
شیطان خوب هم داره.
حالا این اونجا که اینطور نبوده، یا اصلا اون حمله هایی که اونجا تو جنگ جهانی دوم شده به ما که نشده، استعماری که ما داشتیم که اونا نداشتن. شاهان شکمباره شهوت گر اونا داشتن، این ناصرالدین شاه که هزار تا سوگلی داشت، هزار تا نمیدونم اسمشون رو یادش میرم، وقتی که میزارز کرمانی زدتش افتاد تو همین صحنه از عبدالعظیم میجیم و همهش نها کرد، یه دفعه دید قبر یکی از سوگلیاش به نام جیران اونوره، یکی خودش رو خونی کشید قبر رو بغل کرد مرد، ملکه شده بود بغل. این شاه ما بوده، مسئولی یه دونه همسر دارن نمیرسن حالا اون تدبیر کنن، کشور تدبیر کنن، اون شاه بوده هزار تا همسر داشت. حالا وقتی تو این مسیر رو میری، این مسیر موهوم رو میری، میگی کشور رو در اساس سیاست ایران رو با یک کشور دیگه تحلیل میکنی، ثمرش ناامیدیه. از یک قاعده عقلی بیخبر بوده که ایران رو باید نسبت به ایران گذشته قیاس کرد، همونطور که ایتالیا رو نسبت به ایتالیا گذشته باید قیاس کرد، فرانسه رو نسبت به فرانسه گذشته باید قیاس کرد. خب حالا ایران نسبت به گذشته بهتره یا فرانسه نسبت به گذشته بهتره؟ بگی؟ خیلی ضعیف گفتی، یه بار دیگه تحلیل رو بگم. گفتم معقوله، یکم این سخت برای بازی. ایران روش تحلیل اونطور دیگه، با ایران گذشته قیاس بشه بهتره یا بدتره؟ به من بگو. فرانسه نسبت به گذشته تحلیل بشه بدتره یا بهتره؟ خیلی بدتره. ببین ما با دو تا روش تحلیل به دو تا نتیجه مختلف رسیم. من نمیخوام تو بحث زناشویی وارد شم، ولی اینو بدونید، اگر روش تحلیل رو این روانشناسا بتونن فلسفی کنن، از مادی برگردن به فلسفی، لحظه طلاق، بسیاری از طلاق ها اونجا تبدیل میشه به عدم طلاق. لحظه طلاق همون جایی که میخواد بگید جدا میشید، اگه تحلیل رو بتونه عوض کنه همونجا همه چی. مثل اینکه شما دو دقیقه پیش یه جوابی دادین، یه جوابی دادین، مجبورتون کردم، حالا جواب قبلیتون در کنار این جوابه یا اون رو از بین بردین، کلا حالتون خوب شد، ایران رو عشق هستو. یه روش تحلیل، انسان هم روز من این ایران رو تمام کنم، حکیم روش تحلیلش معقوله، به این روش میگیم روش تحلیل فلسفی، به اون روش هم میگیم روش تحلیل مادی. اون روش دارم این بحث امشبمون در عرض بحث شب جمعه است که چی میشه انسان تحلیل مادی میکنه، یعنی ما طولش نمیدیم، اون بحث اربعین سر جاش. الان از این بزنیم به عرض به مرکز از زد مسئول زنیم به عرض کمی شرحش بریم. حکیم این طور تحلیل میکنه که همیشه امیدواره. یه وقت میگه شما حضرت آقا برمیگرده میگه این ملت حتما پیروز خواهد شد. حالا یه کسی از این صبح داشته هم نماز میکنه بلان میکنه یعنی میگه نه آقا ما بدبخت، بله شما که بدبخت، ولی این ملت پیروز خواهد شد. من یادمه حالا یه قدرم شیرینگویی میشه اشکال نداره بحث ساده بشه، من خاطرم از عموم مردم اینا شاید در هفته یه بار، در ماه یه بار، دو بار پلو میخوردن. در ایران اسم لباسی بود به نام لباس پلوخوری، همین الان هم میگن این لباس پلوخوری، یعنی پلو خوردن اینقدر نادر بود برایش لباس خاص میپوشیدن. شما یادتون میاد که این لباس پلوخوریه، این لباس پلوخوریه. یه وقتی میخواستن یه کسی مهمان کنه، حالا مثلا این تلاش کرده بود نهایت دیپلم گرفته بود میخواست مهمون کنه، این نهایت مهمونش این بود که رفیقاشو به کیک و نوشابه بده. زمان ما دهه 60 اینطور بود، این دیگه نهایت این بود این کیک و نوشابه ما بده. حالا میگن قبلش بربری و نوشابه بود، من یادم زمان ما اون که ایگون شد الان این طور نی الان طرف الان برای این دهه هفتادی ها اینا طنز این حرف ولی برای ما خاطره هست برای ما خاطره هست و الان بخواد حالا انسان معمولی بخواد کسی رو مهمون کنه تا حالا دیدی که ایگون شد مهمون کنه اون معمولی معمولیه
نه این طور نیه
هیچ وقت دو شی به لحاظ وجودی در عرض هم نیستن یعنی هر شی این امکانات خودش رو داره وقتی اینها در عرض هم نیستن به قیاس نمیان اگر به قیاس بیان تحلیل غلطه بعد اون وقت عمل نگرش همه چی غلط میشه قیاس اینها یعنی یه شیی با شی خارجی اساسا باطله چرا به این روز افتاده؟ برای اینکه خودش را با خود سابقش قیاس نکرده مولا علیه السلام در حکمت 455 نهج البلاغه همین حقیقت رو برام می‌فرمان وقتی حضرت نشستن بعد یه بحثی میشه میگم که بهترین شاعران عرب کیست بین اون چند نفر صحبت میکنم میگه اینطور نگین شما نمیفهمید کیه مردم اون چند نفری که هستن میگن مولا تو بگو خیلی عجیبه این حکمت خیلی عجیبه این حکمت که این قاعده رو میفهمد حضرت رومیان علیه السلام ان القوم قوم یعنی هم قوم شاعر لم یجرو فی حلبت تعرف الغایت عند قصبتها میگن که چرا میگید بهترین شاعر کیه من بگم بهترین شاعر کیه مگه این قوم شاعرها همه در یک میدان اسب تاختن با یک وجود با یک امکانات با یک نگرش که با هم قیاس کنیم مگه اینها همه با هم عینه همن که بگیم کی بهترینشون هر کس شأن خودشو داشت نبتا با این قاعده رو میگه یعنی تو وقتی میتونی توی جمع بگی کی بهتره که اینها اینن همه امکاناتشون همه رزقشون همه فیوزاتشون همه مشکلات و گرفتاریاشون همه عین هم باشه اینجوری هست؟ غیر ممکنه لا تکرف تجلی خب وقتی غیر ممکنه اگر یکی کسی رو بگی این از اونها بهتره این حرف معقوله یا نه؟ نه بعد مولا این قاعده رو میگن میفرمان ادامه میدن میگن ولی فا این کانه ولا بوده ولی اگر من چاره ای نداشته باشم و شما اصرار کنید نه دارم اصرار میکنم باید یک اگر دیگه قیاس رو باطل میکنیم من بخوام انتخاب کنم که تکنیک کدوم شاعر رو میپذیرم نه اینکه این از بقیه بهتره دقت کن فالملک و زلیل اون شاعری که پادشاه ستمگری بود از همه برای من جذاب داره امرؤ القیس رو میگه امرؤ القیس بهشون اشتباه میگه امرؤ القیس یک پادشاه ظالمی بوده ستمگر بوده جمانم یک قرن قبل اسلام بوده این اشعث ابن قیس ملعون از نواده های اونه
خیلی ستمگر بوده
خونخوار عجیبی بوده ببین حضرت دو کار کرد اول گفت که نمیشه بگیم بهترینش کی بوده چون اینا هیچ کدوم عین هم نبودن دوم وقتی میخوای بگی کی شعر رو بهتر میگفت من نمیگم کی کدومشون با تقوا بوده شو شعر رو میگرسیدی دیگه شعر رو کی یه پادشاه ظالمی بود خوب شعر میگفت امرؤ القیس امرؤ القیس واقعا هم شعر عجیبی داره یکی از اون هفت نفری بوده که بر در خانه خدا اشعارشون رو میچسبوندن مردم بخونن موضوعیت نداشت الوهیت موضوعیت نداشت قبل از ختم مرتبه میرفتن خانه کعبه شعر میخوندن یکی اینا بوده حالا غرض این که اینجا مولا علیه السلام دارن یه نحوی غلط قیاس غلط رو برای ما معلوم میکنن که کسی با کسی قیاس بشه این از اساس باطله سخت این معرفت به قلب برسه ولی تا به قلب نرسه انسان به احدیتش بر نمیگرده اتفاق کنید این سخت مثل این که کسی که بخواد دارای سحر بشه سحر به عبادت بفردازه اونم از به نیت تقرب به الله تعالی این سخته ولی تا به سحر نرسه این آرامش پیدا نمیکنه چون تمام اون قوه تحلیل و قیاس انسان در سحر در اوج فعلیته. کسی که سحر داره شاید سالی دو سه بار داشته باشه خودش بده، اون کسی که سحر داره تمام اون قوه اونجا فعلیت پیدا میکنه، دیگه ماده و قوه ای نداره برای که اعصابش خورد بشه زیاد. تمدن غرب دستش از این حقایق کوتاه، تماما اساسش این است که انسان با یک انسان دیگه قیاس بشه. ببینید حالا بخوام مثال بگم، ماجرای مدرک که مبدأش هم سوبژکتیویته بود اینطور بود که آقا هر کس به این مدرک برسه از بقیه با سوادتره. دقت کن، حالا یک کسی مشکلات داشته، بچهش مریض بوده، فقیر بوده، بعد از پدرش نگهداری میکرده، نوناور بوده، هر کدوم از اینها، ولی اهل علم هم بوده، نتونسته به اون مدرک برسه، با سوادتر است از کسایی که مدرک رو گرفتن در حقیقت ها. ولی این در تمدن غرب جایگاه داره؟ نه. شما شهید حسن باقری تو میشه سربازی فرار میکنه، دانشگاه رها میکنه، بعد تبدیل میشه به بزرگترین استراتژیست دفاع مقدس اون 8 سال، که هنوز که هنوزه، من این که میگم هنوز که هنوزه یعنی مطلعم که هنوز که هنوزه، طرح و اون کار که عملیاتیش که در فجر 8 کشیده شد در دوره دافوس جنرال های اسرائیل تدریس میشه، چون هنوز رمزگشایی نکردن که شهید باقری چطور گذشتن از اروند رو تحریزی کرد، هنوز به عنوان معمای بزرگ بررسی میشه. حالا کسی میگفت فقط علی هاشمی میدونست رمزگشایش که نفشه هیچ. خب اون وقت که حسن باقری اینها رو انجام میداد، تحصیلات نظامی داشت، تجربه نظامی داشت، سنش زیاد بود، پس چی بود؟ اونو غرب نمیفهم. تو همین آقای سلیمانی، آقای صدر سلیمانی، خب مدرکی که ملاک صدق در قلبش چیه؟ سیکله. بعد بهش گفتن که کارت چی بود قبل از این که اینجوری بود؟ من موتورسازی داشتم. داری هزاران نفر که اینها دافوس دیدن اون دوره آخری که جنرال بشن، تیم سال ندارم، سرتیپ بشن، اون رو دیدن به گرد پاش میرسن، دست قلب کوتاهه.
این معارف شیعه است.
امکان نداره، چون اگر یه امکاناتی بین دو نفر عین هم باشه یعنی تکرار در تجلی رخ داده. امکان داره؟ امکان نداره. به روش تحلیل غربی آقای سلیمانی یک جنرال بی سواد است در کنار یک جنرال با سواد، به روش تحلیل. ولی به روش تحلیل فلسفی او آیا نسبت به گذشتهش روش کرده یا پس رفت کرده؟ پس موفق. یه نکته بگم در پرانتز، این که دیدگاه های مذهبی ها عموما با مقام معظم رهبری یکی نیست، تفاوت در روش تحلیله. او اینطور حکیمه، میگه این رو به بهبوده یا نه، هر کی میخواد باشه. حالا اون نفر رو به بهبود نیست، رد صلاحیتش کنه. نشوفه؟ گره روش تحلیل کلیه. آخرین کلام این که این روش تحلیل که هست رو روش تحلیل حکمی و فلسفی ریشه در عقل داره و عقل اول ما خلق الله نماینده الله تعالی است در عالم وجود. ولی اون روش تحلیل غربی ریشه در وهم داره، عقل و مادی میکنه که من شب بحثش عرض شد ادامه داره، ریشه شو دارم میگم. در روش تحلیل مادی و غربی ثمره هیچ چیزی نیست جز رقابت، حسادت، خودکمبینی یا تکبر، غرور، عجب، خودبرتربینی. و در روش تحلیل حکمی ثمره حرکت، نشاط، امید به آینده، در یک کلام تکامل و شدید شدن. میفهمی؟ درسته یا نه؟ این که انسان خودش رو با گذشتش قیاس کنه، ناامید میشه یا امیدوار میشه؟ حتی تو بگو گاهی اوقات ناامید میشه. ناامید میشه بلند میشه یا میشینه؟ بلند میشه. هیچ نقطه سیاهی نباید ببینید در کسی که این رفته رفته داره بهتر میشه. هیچ نقطه سیاهی نباید. اگه نقطه سیاه ببینید، چون اونو که در یکی از اسفاره، در اون اسفار عربه است، داریم با یکی از سفرهای دیگه قیاس میکنیم، جال مشخص شد. روش تحلیل غربی حالت تمام کسانی است که اینها عقل رو فقط به جنبه مادیش پرداختن، که حالا پنجشنبه بحث رو بحثش ادامه داره. نکته آخر که حرف اصلی ما از پیرامون حضرت بانو معصوم سلام الله علیها، اون انسانی که دستش از حکمت و روش تحلیل حکم کوتاهه، تفکرش مادیه یا نه؟ تحلیلش هم مادیه. یعنی چی؟ یعنی اهل قیاسه. تا برسه به مقام معصومین، حالا مثل آقا حضرت معصومه، اینجا دچار انحراف میشه. مثل اینکه نمیتونه به مقام والای حضرت معصوم سلام الله علیه معرفت پیدا کنه. چرا؟ کی؟ چراش میگن کی؟ کسی که روش تحلیلش غربیه، مادیه. وقتی مادیه، این نمیتونه غیر مادی تحلیل کنه. چند وقت قبل جامعه استاد علامه جوادی آملی میفرمود که دو تا خانوم اومده بودن از اروپا قم، خودشون میفرمودن، بعد اینا سوالاتی داشتن، وقتی میرسن قم سوالاتشون تغییر میکنه، تبدیل میشه به یک سوال که اون یک سوال رو میگن آقایون میارن من جواب بدم، و من توقع نداشتم چه این سوالی بکنن. وقتی این سوالو کردن دیدم جواب چقدر سخته برای اینها، و یعنی بر ما خیلی روشنه. میگفت تمام سوالشون بود که گفتن اینا دانشمند بودن، پژوهشگر بودن، گفتن که آقای جوادی گفتن که ما فقط یه سوال داریم، بقیه سوالا مهم نیست، این مهمه. اومدیم اینجا که شما میگید اینجا مهمترین شهر ما از لحاظ علمیه و بزرگان علم اینجا، این خانومی که اینجا انقدر مورد تجدید قرار میگیره، بارگاه داره، مگه چی کار کرده؟ چه اختراعی کرده که شما انقدر تجدید میکنید؟ که ما این رو اختراع نکردن بزرگان، کاپلر نگفته، نیوتن نگفته، انیشتین نگفته. جوادی میگفت من توقع این سوالو نداشتم، چون این جوابش سخته، تو تحلیل و عقلت ماده رو فقط فهمیده، بعد این در ماده هیچی نداشته. میگفت اینها میگفتن اختراعی کرده یا معدنی رو کشف کرده این خانم که شما انقدر تجلیل میکنی. این برای این است که این تماما تحلیلش مادیه. حالا اونجا ما شروع کردیم گفتیم، ولی آخرش هم نفهمیدن که این یک مقامی داره که آخرش هم اینا نفهمیم، ما که نفهمیم چرا خب تجلیل میشه ازش. حالا نه تنها کسی که از اروپا بیاد، حتی اگر یه مسلمانی که این عالمش غربی شده برسه به مواجه بشه با حضرت مسیح صلی الله علیه و آله، نمیتونه معرفت پیدا کنه. چرا؟ چون قیاس میکنه. میگه که مگه این حضرت مدینه بوده؟ مگه حضرت زهرا است؟ مگه کربلا بوده؟ مگه امامه؟ واقعا نمیتونه معرفت بده، چون این قیاسی شده. نه ترس و بگو، مانع اصلی معرفت نفس چیست؟ قیاس. قیاس باطل، نه قیاس حق. مهمترین اهرم حرفت نفسیست قیاس حق. خب مواجه شده با مقام حضرت معصومه نمیتونه فهم کنه که چطور میشه که یک کسی که نه جزء امام هاست نه جزء چهارده معصومه بعد اون وقت یه چه مقام والایی پیدا میکنه، در صورت که حضرت رضا فرمودن اگر کسی زیارت کند خواهرم رو بعد با این قید عارفم به حقها، معرفت داشته باشه به حقیقتش، بهش برای اوست. بهش برای اوس نه اینکه میرود بهش، بهش برای اوس یعنی اون که به او مسیر رو اعطا میکنن، خاص حرکت کنه میرسه بهش، تصرف نمیکنن. این که در روایت دارد بهش بر او واجب میشود، عوام فکر میکنن که اینجا امضا میکنن این اتون بره بهش، تصرف کسی نمیکنه، خلع اختیار نمیکنن. این که در روایت نفرموده میرود بهش، فرموده اگر عارف باشه به حقش بهش برای اوس، یعنی کسی که زیارت کنه به مقام حضرت عارف باشه، مسیری که مقابلش مسیر رسیدن به بهشت اگر خودش بخواد. این انسان پول داده، بلیت گرفته، بلیت استخ گرفته، بعد اون تو شناش نمیکنه، اون خاص شنا میکنه چون پول داده. این اومده زیارت، مسیر بهشت رو براش قرار میدن، حالا خاص حرکت میکنه، نخواست حرکت نمیکنه. وقتی میگه عارفم به حقا، یعنی کسانی هستن که عارفم به حقا نمیرن. این که حالا حضرت چه حقیقتی داره که باید عارف شد به حقیقت حضرت مسیح صلی الله علیه و آله، معرفت پیدا کرد، این نه کار ماست نه کار امثال ماست، ما که هیچیم، کار بزرگان نیست. اینو فقط انسان کاملی که روایت فرموده میتونه ملموس کنه که کرده. حضرت رضا علیه السلام اینو ملموس کرده، این لقمه بزرگو برای ما محسوس کرده، بعد به ما داده. حضرت این کارو کرده. برخی از امامزاده ها زیارتنامه‌هاشون رو علما تنظیم کردن، اشکالی هم نداره، الگو گرفتن مثلا از زیارتنامه حضرت عباس تنظیم، ولی زیارتنامه حضرت مسعود صلی الله علیه خود حضرت رضا فرموده، به سعد اشعری فرموده، فرموده از ما در قم مزاری هست، خواهر ماست، وقتی میری اینطور زیارت کن. در اون ذیل زیارت که حالا خواهید خون، انسان کامل وضع زیارت کرده، لو میده، منکشف میکنه مقام حضرت رو، که هم در شفاعت هست، هم ولایت هست، هم اعلی حضرت معصومه، هم اعلمیت هست، هم رزق هست، هم تربیت هست، رویت هست. چطور؟ چون اینطور میفرماید که برست اینطور بگو یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فإنه لک عند الله شأن من الشأن، که تو در نزد عند الله، الله تعالی، مقامی داری والا. یعنی تقربی پیدا کردی که به عند اللهی رسیدی، الله تعالی از طریق تو افاضه میکنه. پس میتونی منو شفاعت کنی، اون کسی که مقام شفاعت داره تمام مقام های دیگر رو داره. به چی شفاعت کنی؟ لی فی الجنه شدیدتر بشم، نه ضعیفتر، رو به بهش باشم، چرا که تو در نزد الله تعالی مقام بالاست، نه در نزد رحمان، نه در نزد رزاق، در نزد الله تعالی. چطور شده؟ خب دیگه اینو سوال بسته، چون تو عبودیت جامع کردی، به قدری هم عبودیت جامعت شدید بوده که در مقام عندالله ثابت شدی، مثل اینکه بلا تشبیه، مثالش خیلی غلطه ولی حالا بیم، نور از این لامپ به من داره میخوره، بعد یه کسی بره یه شیشه رنگی رو بگیره اون بالا جلوی لامپ، دیگه نور مستقیم به من نمیخوره، نوری به من میخوره که از اون شیشه رد میشه، هر کاری کنم اون شیشه نزد لامپ. مقام حضرت معصوم مقام عند الله، حتی شهدا اینا عند ربهم یرزقونن، عند ربن، کمن کسایی که اینا عند الله شأنی داشته باشن. حضرت معصوم یکی از اون قرین هاست. دیگه اینجا انسانی که مادی نیست دیگه نمیگه یعنی امامه
یعنی در اون اسفار اربعی که عرض شد، در اون سیری که داشته به کمالش رسیده از دستان رو بیان.
این ها عزیزان، این زبات مقدس، این ها حیات و مماتشون یکیه. یعنی انسان اگه معرفت داشته باشه نمیره زیارت زریح، گرچه زریح عزیزه، میره زیارت حضرت، گرچه زریح سنگ نشانیست که رحم نشود، ولی میره زیارت حضرت. این سری که داشتن علما امثال علامه طباطبایی که آقای مطهری نوشته در خاطراتش، که علامه من گفت که من تا وقتی پا داشته باشم میرم، بعد وقتی ماه مبارک رمضان میره، ماه مبارک گفتم آقا قبل افطار میریم، گفت من دلم نمیاد افطارم و که از آن داد بوسه بر ذریح حضرت معصومه نباشه. اینو عوام نمیفهمن یعنی چی. یعنی یه وجود عزیزی که افاضه شده در این خاک، در این خاک به خصوص که این مقام اندلاهی داره. ببین تمام معصومین حرم دارن، حرم دارن، والا حضرت صدیقه هم حرم داره ولی به خفا نه به جلا، ولی داره، مزار داره. ولی چرا حضرت فرمود که پیغمبر مزاری دارد در مدینه، الله تعالی نماز دارد در کعبه، ما اهل بیت حرمی داریم در قم؟ این اهل سر میفهمن که وقتی تمام اهل بیت جامع بخوان فیض کنن، فقط این قابلیت رو حضرت معصومه سلام الله علیها داره و این در اختیار این انسان ها قرار گرفت. حالا این بحث رو سال گذشته کردم، نمیخوام بپردازم برش. حضرت معصومه مقامی دارد که مقام جامع است. چه کسانی پی به مقامش برن که اینها جامع سیر کرده باشن؟ وقتی جامع سیر کنن محضر حضرت نائل بشن، فیض جامع به اونها میشه. برای هم شما زیارتی که باز میکنید شروع میکنید سلام، نه از دور، از نزدیک میدید به رسول الله، به زبات مقدس معصومه سلام علیکی یا رسول الله، نمیگه سلام علیکی بنت رسول الله اول سلام. این تمام اهل البیت در این مقام حاضرن، چون مقام اندلاهیه. اینو عقل مادی نمیفهمه. عقل مادی میگه یعنی امام حسین اینجا دفنه، ولی عقلی که مادی نیست، این قدسی شده، دیگه نمیگه اینجا دفنه، چون ماده گذاشته. میگه هر کس که مقام اندلاهی داره، اون جایی که یک کسی که مقام اندلاهی داره اون هم حاضره. مثل تریت، تریت در هر جا که آب باشد حاضر است، امکان نداره جای آب باشه تریت نباشه، چون ذاتی آب تریت. این که فهم بودن حرم ما اهل بیت قم هست، چون اینجا کسی است که این مقام اندلاهی داره. مصداقی بود از این که آیا روش تحلیل حکمی در جمعی شعونات نافذه یا نه، که ما نسبت به حضرت معصومه این رو ختم کردیم، و اگر نه در جمعی شعونات تماما انسانی که روش تحلیلش حکمی نیست و غربیست در اشتباهه. حتی اونگاهی که به خودسازی و اینها میپردازه، حتی اونگاهی که دعا میکنه، حتی اونگاهی که رفاقت میکنه، این درش در سیر در غلط داره میکنه، مگر این که برگرده و در اون مباحث اسرار اربعه که عرض شد افکارش رو و تحلیلهاش رو تغییر بده. خداوند ما رو از اهالی حقیقت قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.